سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش می‌برند. روزا اوتنبایو و نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و مارکوس بوتزل معاونش در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران تاکید کردند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که اوتنبایو و بوتزل در این دیدار درباره گزارش هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان و تضمین حقوق زنان و دختران به شمول دسترسی کامل آنها به کار و آموزش گفت گو کردند. یونما افزوده که اوتنبایو در مورد تلاش‌های ملل متحد برای کمک با بازگشت کننده‌ها و تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر نیز با متقی صحبت کرده. فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش ارزیابی و پیشنهادهایش را در مورد وضعیت این کشور حدود دو هفته پیش به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. مسئولیت انفجار دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را جبهه مقاومت ملی افغانستان یکی از گروه‌های ضد طالبان پذیرفته. این جبهه در خبرنامه امروز ادعا کرد که نیروهایش در عملیات با کارگزاری ماین یک رنجر طالبان را عصر شنبه در طالقان هدف قرار دادند و 3 تن از طالبان کشته شدند. یک منبع محلی به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی دیروز گفت که در انفجار در زیر یک پلچک در شهر طالقان 2 غیر نظامی زخمی شدند. مقام های طالبان در تخار وقوع انفجار را تایید کردند، بیان که جزئیات بیشتر بدهند. مقام ها میگویند که 21 تن به شمول 13 عضو نیروی امنیتی پاکستان در حمله در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا زخم برداشتند و 1 تن کشته شده است. وضعیت صحی بسیاری از زخمی ها وخیم خوانده شده. مقام های امنیتی بنو گفتند که حمله ظهر امروز در مسیر شارای بنو میرانشار رخ داد. با گفته این مقام ها در حمله در کنار 13 شبه نظامی 8 غیر نظامی هم زخم برداشتند. مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. اردوی پاکستان نیز هنوز در مورد حمله بر رسانه ها چیزی نگفته است. و گروه تندرو حماس میگوید که احمد الغندور یک فرمانده ارشد این گروه در جنگ با اسرائیل کشته شده. حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. این گروه امروز از کشته شدن الغندور خبر داد، اما نگفت که چی وقت و در کجا کشته شده است. جنگ در نوار غزه به دنبال حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. اسرائیل و گروه حماس پس از حدود 7 هفته جنگ درباره آتش بس 4 روزه توافق کردند. امروز 3 روز این آتش بس بود. در 2 مرحله مبادله گروگان ها و زندانیان میان اسرائیل و گروه حماس، 17 گروگان شامل 13 اسرائیلی و 4 تایلندی از چنگ حماس در بدل رهایی 39 فلسطینی از زندان های اسرائیل به روز شنبه آزاد شدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، استر محکمه پاکستان در اول دسامبر درباره دعوایی که در اعتراض به اخراج 100,000 پناهجوی افغان ثبت شده نشست برگزار میکند. نقش اردو و اداره استخبارات پاکستان در اخراج پناهجویان افغان در کدام حد بوده؟
اخراج مهاجرین بدون هدایت اردوی پاکستان و بدون هدایت استخبارات پاکستان صورت گرفته نمیتونست.
خبرنگاران زن در افغانستان روبرو با مشکلات جدی.
چالش های ما که با او بسیار مواجه هستیم، سانسور خبر است، دسترسی به اطلاعات است و همچنان پوشیدن ماسک اجباری.
شمار از مردم در مناطق دور افتاده افغانستان میگویند که به دکتران زن دسترسی ندارند. نواخان، جوان افغان در نقش مرکزی یکی از فیلم های بالیوود هند بازی کرده.
فیلم ها رو باز میکنم، باز طرف هم میدونم، باز بحث رو تقلید میکنم، باز پشتوی آینه میشیشتم، باز قواره خوره هر رنگ میکنم که باش یاد بگیرم.
در نیمه دوم کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری استر محکمه پاکستان در اول دسامبر درباره دعوایی که در اعتراض به اخراج صدها هزار پناهجوی افغان ثبت شدن نشست برگزار میکند. رسانه های پاکستانی نوشتند برای این نشست یک هیئت نیز به رهبری سردار طارق مسعود، یحیی افریدی و عایشه ملک گماشته شدند. خجسته کبیری جزئیات دارد.
استر محکمه پاکستان روز جمعه آینده یعنی اول ماه دسامبر در مورد عریضه نشست برگزار می کند که بر ضد روند اخراج مهاجران افغان از این کشور ثبت شده است. روزنامه پاکستانی دان نوشته است استر محکمه برای این نشست یک هیئت را نیز به رهبری سردار طارق علی مسعود، قاضی ارشد استر محکمه و یحیی آفریدی و عایشه ملک، دو قاضی دیگر این محکمه گماشته است. این عریضه را حدود 10 روز پیش شماری از رهبران سیاسی پاکستان و فعالان حقوق بشر از جمله افراسیاب خطک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، آمنه مسعود جنجوعه، محمد جبران ناصر، احمد چبر، عمران شفیق و شمار دیگر بر ضد تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از آن کشور ثبت کردند. در این عریضه تصمیم اخراج مهاجران افغان مقیم پاکستان که از چندین دهه به این سو در این کشور به سر می‌برند خلاف قانون و غیر انسانی خوانده شده است. هرچند اداره استر محکمه پاکستان در ابتدای این عریضه را به این بهانه که ارزش قانونی و اجتماعی ندارد رد کرده بود، اما یک هفته پیش محسن داور رئیس جنبش دیپلماتیک ملی و عضو پارلمان پاکستان در شبکه ایکس خود نوشت که در دیدارش با یحیی افریدی، قاضی استر محکمه پاکستان، خواستار توقف روند اخراج مهاجران افغان شد که خواستش پذیرفته شد و استر محکمه تعهد کرد که در مورد این عریضه بحث خواهد کرد. حکومت موقت پاکستان به تاریخ اول نوامبر به گفته آنها اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و تا کنون به گفته سرپرست وزیر اطلاعات ایالات بلوچستان پاکستان بیش از 400 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند. سرپرست وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان روز جمعه در صحبت با رسانه ها گفته است که روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد ادامه دارد. این در حالی است که سرفراز بوکتی، وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان، روز پنجشنبه گذشته در مصاحبه با بخش اردوی اندپندنت گفت که تا یک ماه دیگر روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان تکمیل خواهد شد. در همین حال برخی مهاجران بازگشتی افغان میگویند که نیروهای امنیتی پاکستان هنوز هم با افغانها بدرفتاری میکنند. عبدالظاهر، مهاجر بازگشت داده شده به ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
افغانان سرری را بد وضع کی دل
او افغانها بسیار رفتار بد میشد. آنها را مجبور به ترک خانه های خود کردند، کارتهایشان را پاره کردند و آنها را سوار موتر میکردند.
کورون نه دغه کول ویستل او په گاډو کې اچول.
اداره های مختلف سازمان ملل متحد هم پیش از این درباره رویه نادرست پلیس پاکستان با مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تایید میکند که مهاجرین افغان در پاکستان آزار اذیت، دستگیر و شکنجه و به زور اخراج میشوند.
درخواست استر محکمه پاکستان در مورد تجدید نظر در تصمیم اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور. مقام های طالبان در افغانستان میگویند که از آغاز ماه نوامبر تا اکنون بیش از 400 هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدند. احمد سیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، در گفتگو با من گفت که حکومت سرپرست پاکستان به هیچ صورت صلاحیت اخراج اجباری پناهجویان را ندارد.
اگر حکومت پاکستان، اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان در اثر فشارهای جامعه جهانی به این نتیجه رسیده باشه که اخراج مهاجرین متوقف بسازه، بهانه ای را ایجاد میکنه و سر محکمه اردو به سر محکمه میگه که شما فیصله کنین که مهاجرین اخراج نشه، تا حکومت دستاوردی را پیدا کنه و بگویه که ما در اثر فشاری جامعه جهانی تسلیم نشدیم، بلکه محکمه ما فیصله کرد بلان ما دیگه مهاجرین اخراج نمکنیم. یعنی اگر به این نتیجه رسیده باشن با یک زدوبند محکمه این فیصله را میکنه و اخراج مهاجرین توقف میکنن، به خاطر اینکه حکومت بتونه بگویه که ما تحت فشاری جهانی کار نکردیم بلکه فیصله محکمه را اطاعت کردیم.
آقای سیدی، بیشتر در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان حکومت ملکی پاکستان نقش بزرگ داشته یا اردو و اداره استخبارات ISI؟
پیشبرد امور اخراج مهاجرین که شما گفتید، اخراج مهاجرین بدون هدایت اردوی پاکستان و بدون هدایت استخبارات پاکستان صورت گرفته نمیتونست. شما میدونید که هر حکومتی که در پاکستان از اردو پشتیبانی نداشته باشه کاری کرده نمیتونه. انورالحق کاکر نفر خاص اردوی پاکستان است، نفر خاص استخبارات پاکستان است و به مشوره از اونا کار میکنه.
و از نظر قانون در پاکستان آیا حکومت موقت میتونه چون این تصمیم بزرگ را بگیره و یایی که باید تا فبروری صبر بکنه تا پس از انتخابات حکومت جدید به کارش آغاز بکنه؟
حکومت ملکی پاکستان که حال آقای انورالحق کاکر است، مطابق قانون انتخابات پاکستان وظیفه ازی برگزاری امن انتخابات است، یعنی انتخابات باید با امن برگزار کنه، وظیفه دیگه نداره. ای که به اخراج مهاجرین یا به حرفای دیگه و گفتهای دیگه دست زده خلاف قانونی پاکستان است. اینجا قانون اساسی پاکستان مطرح بس نیست. صلاحیت های حکومت عبوری و موقت در قانون انتخابات پاکستان تسجیل شده.
احمد سیدی دیپلمات پیشین افغان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان عفو بین الملل میگوید که حقوق بشر در همه عرصه‌ها از سوی طالبان در افغانستان مورد حمله قرار گرفته که باید متوقف شود. این سازمان امروز در دومین روز کارزار 16 روزه به حمایت از زنان افغانستان با نشر نامه‌ای در صفحه ایکس توییتر سابق از همه خواسته تا با امضا کردن پای آن طالبان را در برابر اعمالشان پاسخگو قرار دهند. بیشتر از سحر لوال.
سازمان عفو بین الملل تاکید می کند که عقب‌گرد حقوق بشر در افغانستان باید متوقف شود و طالبان در برابر اعمالشان در ارتباط به نقض حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیش از این همواره مدعی شده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. سازمان عفو بین الملل به روز یکشنبه در دومین روز کمپاین 16 روزه خود به حمایت از زنان افغانستان که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از تاریخ 25 نوامبر تا 10 دسامبر راندازی کرده، از همه خواسته تا با امضا پای نامه آنلاین این سازمان مقامهای طالبان را پاسخگو قرار دهند. در ادامه آمده که طالبان باید تضمین کنند که به نقض فاحش حقوق بشری در افغانستان از جمله قتل‌های تلافی جویانه و حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، دیگر باشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، قضات، وکلا، مقام‌های پیشین دولتی، خبرنگاران و دیگران فوراً پایان دهند. موردهایی که سخنگویان حکومت طالبان بارها آن را رد کردند. در این نامه همچنان گفته شده که تامین کامل حقوق زنان و دختران از جمله دسترسی به آموزش برای دختران در هر سن با بازگشایی فوری مکتب‌ها و پوهنتون‌ها، اجازه دادن به زنان برای بازگشت به کار و اطمینان از دسترسی به مراقبت‌های صحی فراهم شود. بر اساس این نامه همچنان تضمین حقوق افغان‌ها برای آزادی بیان و آزادی اجتماعات، توقف آدم‌ربایی، بازداشت‌های خودسرانه و ضرب و شتم خبرنگاران، معترضان از جمله زنان معترض باید پایان یابد. شماری از مدافعان حقوق بشر و زنان راه‌اندازی چنین کارزارها را به هدف حمایت از حقوق بشری مردم به ویژه زنان در افغانستان تا حد مثبت ارزیابی می‌کنند. شگوفه کاکر یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نظر به اینکه محدودیت‌ها حال هم ادامه داره، این یک گام مثبت است که باز هم به جهانیان و به خود امارات اسلامی یک نوع گوشزد میشه که فعلا هم زنای افغانستان در مشکل است. ولی از لحاظ دیگر اگر ببینیم که چندین نامه به مانند همی نامه ها و همی پیام ها رسانیده شده ولی جای نگرفته، کدام توجه صورت نگرفته.
از سوی هم تمنا زریاب بریانی در پایان دومین مرحله از چهارمین دور اعتراض برخی از فعالان حقوق زنان که به رهبری او در شهر کلن جرمنی ناوقت شنبه شب پایان یافت، از همه خواست تا صدای فراموش شده مردم افغانستان شوند. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد ادامه اعتراضاتش که به هدف به رسمیت شناختن سیاست‌های طالبان علیه زنان به عنوان آپارتایت جنسیتی از چند به این سو آغاز کرده چنین گفت:
و این مرحله چهارم هست که ما کاروان اعتراضی مبارزه با آپارتاید جنسیتی و کاروان اعتراضی شهر به شهر را اندازی کردیم که دیروز دومین برنامه بود و قرار هست در نهم دسامبر برنامه سوم ما در شهر بند برگزار شوه از ساعت 10 صبح تا 8 شب.
بانک دختران و زنان پس از حاکمیت طالبان از حق آموزش متوسطه به بالا و رفتن به پوهنتون و کار در بسیاری اداره های دولتی و همه اداره های غیر دولتی منع شدند، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
نگرانی سازمان عفو بین الملل از وضعیت زنان در افغانستان. در این حال یافته های نهاد زنان خبرنگار افغانستان نشان می دهد که در 2 سال گذشته بیکاری و خانه نشینی بزرگترین مشکل در برابر زنان خبرنگار در افغانستان بوده. این نهاد امروز با نشر نتایج نظرسنجی اخیرش که در 2 ماه گذشته در کابل و برخی ولایت های افغانستان انجام داده بود، خواهان رسیدگی به مشکل خبرنگاران زن در افغانستان شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نهاد موسوم به زنان خبرنگار افغانستان به روز یک شنبه نتایج یک نظرسنجی را که در 2 ماه گذشته در کابل و برخی از ولایات انجام داده نشر کرد. بر اساس این نظرسنجی که 200 خبرنگار زن در آن شرکت کردند، خبرنگاران زن با مشکلات زیادی از جمله بیکاری و خانه‌نشینی روبرو هستند. مشهوده سروری معاون این نهاد درباره بخش از یافته های این نظرسنجی بر رادیو آزادی گفت:
در این نظرسنجی که از طرف نهاد زنان خبرنگار افغانستان برگزار شده بود، بیشتر از 200 خبرنگار که حدود 40% مجموع کارکنان رسانه‌ای زن را می‌سازد، در مرکز و ولایات اشتراک کردند. در قسمت چالش های موجود گفته میتونیم که 45% از شرکت کنندگان بدین باورند که بیکاری و خانه نشینی زنان خبرنگار بزرگترین چالش در برابر خبرنگاران زن می باشد.
در این نظرسنجی زنان خبرنگار عدم دسترسی به اطلاعات، نداشتن امنیت شغلی و روانی در رسانه ها، پوشیدن ماسک و اجباری شدن حجاب را از دیگر مشکلات در جریان فعالیت های رسانه ایشان عنوان کردند. برخی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی کاهش رسانه ها و بیکار شدن خبرنگاران را از مشکلات اصلیشان دانسته و برخی دیگر از بدرفتاری افراد حکومت طالبان با خبرنگاران زن شکایت کردند. از این میان تنها 25% شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند که از سال گذشته به این سو وضعیت زنان خبرنگار بهتر شده است. تلاش کردیم درباره نتایج نظرسنجی نهاد زنان خبرنگار افغانستان نظر عبدالواحد ریان، رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این حکومت طالبان بارها مدعی شدند که متحد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاری در چوکات شریعت اسلام است، اما همواره محدودیت‌هایی را در کار خبرنگاران از جمله خبرنگاران زن وضع کرده است. این در حالی است که برخی از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند مشکلات در برابر آنان هنوز هم پابرجاست. نیلا ابراهیمی یکی از آنان که در یکی از رسانه‌ها فعالیت دارد میگوید هنوز هم برخی محدودیت‌ها و مشکلات فرارای خبرنگاران و ویژه خبرنگاران زن وجود دارد.
چالش های ما که با او بسیار مواجه هستیم، سانسور خبر است، دسترسی به اطلاعات است و همچنان پوشیدن ماسک اجباری که ما در تا در بعضی از کنفرانس ها و محفلایی که به خاطر پوشش خبری میریم، اگر ما ماسک نداشته باشیم تا اجازه نمیدن که ما داخل بریم. مخصوص این که مقامات امارت اسلامی در جای کنفرانس داشته باشند، ما نمیتونیم در اونجا حضور داشته باشیم.
مروه یکی از خبرنگاران زن در ولایت بلخ که اخیراً خانه نشین شده بر رادیو آزادی گفت پس از بیکار شدن حالا با مشکلات اقتصادی و مشکلات روحی و روانی گرفتار شده است.
فعلا خانه نشین شدیم. مشکلاتی که دارم این است که من با مشکلات روحی روانی، مشکلات اقتصادی و اینا سر دچار هستم. نه تنها ما بلکه بیشتر بانوان خبرنگار که امروز در جامعه ما بیکار هستند، با همین مشکلات روبرو هستند.
خبرنگاران زن شرکت کننده در نظرسنجی نهاد زنان خبرنگار افغانستان خواهان حمایت مالی خبرنگاران زن بیکار شده از سوی جهان، رفع تبعیض جنسیتی و مشکلات اقتصادی خبرنگاران و تغییر قوانین شدند. پیش از این هم نهادهای مختلف حمایت از خبرنگاران از جمله سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان وضعیت بانوان خبرنگار را به شدت نگران کننده دانسته بودند. این سازمان در گزارش در اواخر مایسد سال جاری گفته بود که در حال حاضر تنها 284 بانو مشغول کار رسانه‌ای در افغانستان هستند. به اساس معلومات دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یانای، پس از تحولات سیاسی در افغانستان حدود 50% رسانه‌ها غیر فعال شده است. نزدیک به 70% خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای کار خود را از دست دادند و تعداد از کادرهای مسلکی خبرنگاری افغانستان را ترک کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
شمار از مردم در مناطق دوردست افغانستان میگویند که در محلاتشان دکتر زن وجود ندارد. آنها به رادیو آزادی گفتند که به دلیل دوری راه دسترسیشان به شفاخانه های مرکزی هم دشوار است و در بیشتر موارد زنان در خانه هایشان زایمان میکنند. جزئیاتش در این گزارش.
امون خو خود تا دیر ضرورت داره. بعد سریان خو به خزم کو مرسمه اولادت پور کی وکا.
ناز بی بی که باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان است میگوید در مرکزهای صحی منطقهشان دکتران زن وجود ندارد و به همین دلیل بسیاری از زنان به جای مراکز صحی در خانه ها ولادت میکنند. او در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
زمون خود خود تا ضرورت ده مثلا گفت یا ورتو وای
ما زنان به دکتران زن ضرورت داریم. مردان ما اجازه نمی دهند که نزد دکتران مرد برویم. برخی مردان به خاطر این که دکتران زن نیستند می گویند اگر می میرید هم در خانه ولادت کنید.
شیرعلی باشنده ولسوالی میوند کندهار هم میگوید در محلشان دکتران زن وجود ندارند و در مواقع ضروری نمیتوانند زنان خود را به شفاخانه های مناطق مرکزی انتقال دهند.
ولی موجود دست ساحل روپ
در منطقه ما قابلیت چک واکسیناتور زن هم نیستند. از حکومت طالبان میخواهیم که در این زمینه به ما توجه کنند.
په دې برخه کې امارت اسلامی ځنګړی پاملرنه ورته وکړي.
شماری از دکتران زن هم این مشکل را میپذیرند و میگویند مشکل کمبود دکتران زن حتی در کابل هم وجود دارد. دکتر نوریه که نمیخواهد نام محل کارش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی میگوید کمبود دکتران زن در آینده به یک بحران مبدل خواهد شد.
در افغانستان پر روغتیایی مرکزونو که شدینه دکتران و کموالای پلوار
کمبود دکتران زن در شفاخانه های افغانستان در حال افزایش است. همین اکنون در بسیاری از شفاخانه ها در مرکز کابل دکتران زن کمند، بخصوص در بسیاری از شفاخانه های خصوصی قابله ها به جای دکتران کار میکنند. این سبب میشود که مرگ و میر بیماران بخصوص مادران و کودکان افزایش یابد.
چه همدا ستونزه سبب دادی کیږي چې خطر مور او ماشوم ته پیدا سی.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش ها درباره این مشکل و رایل های آن پاسخ نداد. اما قلندر عباد سرپرست این وزارت اواخر هفته گذشته در سفرش به ولایت اروزگان در صحبت با رسانه ها گفته که آنان با کمبود دکتران زن مواجهند و برای حل این مشکل تلاش می کنند. او در حالی از مشکل کمبود دکتران زن یاد می کند که حکومت طالبان از ماه دسامبر سال 2022 به این سو دروازه پانتون ها را به شمول پانتون های طبی برای دانشجویان دختر بسته است. قرنه محصل سال چهارم پانتون طب کابل میگوید اگر حکومت طالبان اجازه تحصیل به دختران را ندهد مشکل کمبود دختران زن در جامعه جدی‌تر خواهد شد و افسون بر آن مشکلات صحی زنان هم افزایش خواهد یافت. او به رادیو آزادی گفت:
کوچیر دنجونو تذکر پر وړاندې دغه بندیزونه
اگر محدودیت ها در برابر دختران ادامه یابد پس دور نخواهد بود که در سالهای نه چندان دور دکتران زن وجود نداشته باشند. از سال گذشته به این طرف امتحان شورای طبی هم از دختران گرفته نشده که در نتیجه آن کشور با کمبود دکتران زن و بحران جدی مواجه شده است.
خزینه و دکتران و کمبود لوجیتی بحران سره مخامخ شی.
اسما هم که در بخش استوماتولوژی تحصیل کرده میگوید به دلیل محدودیت بر امتحان تخصصی بر محصلان دختر نتوانسته که سند خود را به دست آورد و به عنوان یک دکتر زن کار کند. و به رادیو آزادی گفت:
ما هر جای که سیوی خود را پیش میکنیم و میگیم که به عنوان یک دکتر کار کنیم، در هر جای اولین سوالی که از ما پرسیده میشه می است که شما امتحان شورای طبی سپری کردین. با خاطر ازی که سپری نمودن امتحان طبی ما میتونیم که جواز فعالیت را به دست بیاریم.
مشکل کمبود دکتران زن در افغانستان در حال جدی تر شده که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و از ماه دسامبر سال گذشته هم به این سو تحصیل آنان را در پوهنتون‌ها منع کردند. با این وجود ظاهراً در پیوند به تحصیل و آموزش دختران در بین مقام‌های بلندپایه طالبان اختلاف نظر وجود دارد. از این میان شیر محمد عباس استانگزی و برخی مقام‌های دیگر طالبان بارها از ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران انتقاد کردند، اما با وجود خواست‌های جهانی برای بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها به روی دختران، حکومت طالبان تا به حال در این باره تغییر موضع نداده است.
نواب خان جوان افغان در نقش مرکزی یکی از فیلم‌های بالیوود هند بازی کرده. این فیلم هندی به نام اناری از بک و با کارگردانی یکی از چهره‌های سرشناس بالیوود به تاریخ 24 نوامبر در سینماها به نمایش گذاشته شد. در این فیلم برخی هنرپیشه‌های معروف سینمای بالیوود نقش بازی کردند. بیشتر از خواجه کبیری.
میرا صرف ایک
philosophy. If you can dream it, you can achieve it.
از مهاجرت تا رسیدن به بالیوود، یکی از بزرگترین سینماهای جهان. نواب خان جوان افغانی است که به خاطر مشکلات امنیتی در سال 2007 با خانواده‌اش به هند مهاجر شد. شروع این سفر برای نواب خان مانند هر مهاجر دیگر همراه با دشواری بود. اما او با نادیده گرفتن آن تنها رویا و هدفش را دنبال می‌کرد که همان هنرپیشه شدن در سینما بود. نواب خان به رادیو آزادی می‌گوید آرزوی او برای کار در سینما و آن هم در سینمای هند برای همه ناممکن به نظر می رسید.
همیشه من میخواستم که رشته هنرهای زیبا یا اکتینگ که میگن شامل میشدم یا کلاس میگرفتم، یا که بختل از اینکه پول نداشتیم یا مشکلات زندگی ما بود نمیشد. کل خانم یک برادرم بودیم داشت، کس نوبت داشت بود، نیم ساعت که من نوبت داشتم میشتم فیلم ها رو باز میگم، باز طرفشان میدونم، باز تحصیل تقلید میکنم، باز پشت روی آینه میشیشتم، باز تواریخ رو هر رنگ میکردم که باش یاد بگیرم. فقش داشتم، لیکن دیگه که غریبی بود، هر بار که باز مادرم پرسان میگه که مقصد آینده چی میخوای شایی، باز میگه تم که تو باز بخوب. نه نمیشه. چیزایی است که خود انسان دوست میراشه باشه، لیکن ما افغانا هستیم، با ما این چیزا ساخته نشه.
اما نواب خان که عشق هنرپیشه شدن را در سر داشت، از تلاش دست نکشید و شکست را نپذیرفت و این گونه اولین قدمش را برای تحقق رویاهایش گذاشت.
یک محفل مهمان بودیم، همون یک آدم پیش ما آمد، گفت یعنی مثلا قلمدان به اتصال درست هم میتونی که مدلینگ کنی و من خبر نداشتم که مثلا مدلینگ چی هست. من چند تا کالا میپوشانم تا همراه تا عکس میگیرم، بعد از اون مثلا ماش 3000 روپیه این دستانه شاک شد مفتم بخت 3000 تا دست که میدارم از صبح 6 تا 6 شام من ماه 3000 تا میدار، لیکن این آدم گفت که در یک وظیفه مرا میدار 3000 تا. مدلینگ کردم و دو سال پال یک دانه ایجی دیگه مرا ساین کردن که در میوزیک ویدیو در پشت صحنه ما رو میگیرن، پشت صحنه تا سینگر بسیار کلانه که نامش جستی گل بود. در اون خانه باز من کار کردم باعث لید اکتر تا 200 میوزیک ویدیو تا این امیال من کار کردیم.
نواب خان به پشت کار و کار شبانه روزیش ادامه داد تا اینکه یک روز یک تماس تلفنی معجزه ای را برای او در زندگیش رقم زد و آرزویی را که دیگران آن را ناممکن می دانستند به حقیقت مبدل کرد.
زنگ من علاج نهلانی هم مقرد کردم تلفونی، باز زنگ زد گفت من راستی به علاج نهلانی هستم، می خواهم امروز یک ملاقات کنم. گفتم اگر راستی به علاج نهلانی هستی با من یک تکت بگی، من اینم یاد کار اعلام می کنم و شام می خواهم میان طرف مون بگی که با من تکت گرفت. 3 ساعت بعد فلایت هم بود و من اینا نفتم یک گفت نگش که شاید راستی شاید دروغ است. فشار بمبئی داخل موتر می شنم مرم می برم دم دارا من نمی بینم که تو پوست رای فلم مانده گست دیگه تو گشتا می گیرم دفر که ازم پشتم یک دستک در سر شانین نه اون تو پس می بینم که براستین تو سر فیلان ما پهلاش دیلانی گفت زد دفینت یک پرگرام داری و اگر می خواهیم انترست بستم و وقت موسکر تبتیم شروع کنیم.
پهلاش نهلانی کارگردان شناخته شده هند است که نزدیک به 200 فیلم در سینمای هند تولید کرده و هنرپیشه های چون اکشای کمار و گویندا را به شهرت رسانده است. این بار اما نظر پهلاج نهلانی به نواب خان خیره شد و او را برای نقش در فیلم جدیدش با نام اناری از بک که به تاریخ 24 نوامبر به سینما آمد انتخاب کرد.
آج یک بڑی هتل میں منیجر کی جاب کی انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں.
نواب خان در این فیلم نقش پسری را بازی کرده که از افغانستان به هند به خاطر کار می رود و عاشق یک دختر هندی می شود. در این فیلم با او چهره های مشهور سینمای هند از جمله موتون چکرابورتی، میشیکا و منیش رناوت نقش بازی کردند. این در حال است که پیش از این نیز چندین هنرپیشه افغان در سینمای هند در فیلم های مختلف کار کردند. محبوب الله خان نویسنده و خبرنگار که کتاب را زیر نام خانان افغان در بالیوود نوشته است در این مورد به رادیو آزادی گفت.
پیش هم به نام عصمت خان، فیروز خان وری و مثل امجد خان و دیگر که از افغانستان نقش بازی کردند. دیگر 1975 به نام درماتما یک فیلم در افغانستان ثبت شده که فیروز خان و همامالی در نقش بازی کرده. در دهه 90 فیلم خداگوا ثبت شده در کابل در او بسیار بازی کنان قدم اول هندوستان آمده بودن مانند امیتاب بچن. ای اولین دفعه است که تو یک فیلم ساخته میشه که یک جوان افغان در این فیلم نقش بازی میکنه.
محبوب الله خان انتخاب نواب خان برای این فیلم و کار او در سینمای بالیوود را یک دستاورد بزرگ برای سینمای افغانستان میداند. با این حال نواب خان به رادیو آزادی میگوید برای رسیدن به آرزو باید عملا تلاش کرد تا به عنوان حسرت در زندگی باقی نماند.
همه تمام روحیات ما، امید ما و خواهشات ما شکسته است. ما کل ما غمگین هستیم. بسیار فشار دیدیم، بسیار جنگ دیدیم. تمام افغانه ما میگن دو آرزویی که داره. فرد بر هر کس که باشد، حتی فامیل شما. دیگه که میگن که نی بچیم نمیشه اگر دوست شما برتون میگه. همیشه پشتش بگردن، ایمان داشته باشین. میدون شما پیشون ما بار اول شما میتونید او آدم شوید.
نواب خان در حال در سینمای هند در نقش مرکزی کار میکند که پس از حاکمیت طالبان محدودیت های شدید بر سینما وضع شده و اکثریت سینماگران افغانستان را ترک کردند. نواب خان از دیگر سینماگران افغان در بیرون از افغانستان میخواهد تا با هم متحد شده و برای زنده نگه داشتن فرهنگ سینما در افغانستان گام های عملی بردارند.
سپاس شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 2:30 شب با وقت افغانستان شد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر که با ازرار مواد مخدر تمرکز دارد نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. روزا اوتنبایو و نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و مارکوس پودزل معاونش در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران تاکید کردند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که اوتنبایو و پودزل در این دیدار درباره گزارش هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان و تضمین حقوق زنان و دختران به شمول دسترسی کامل آنها به کار و آموزش گفتگو کردند. مسئولیت انفجار دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را جبهه مقاومت ملی افغانستان یکی از گروه‌های ضد طالبان پذیرفته. این جبهه در خبرنامه امروز ادعا کرد که نیروهایش در عملیات با کارگزاری ماین یک رنجر طالبان را عصر شنبه در طالقان هدف قرار دادند و 3 تن از طالبان کشته شدند. مقام‌های طالبان در تخار وقوع انفجار را تایید کردند بیان که جزئیات بیشتر بدهند. مقام ها می گویند که 21 تن به شمول 13 عضو نیروی امنیتی پاکستان در حمله در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا زخم برداشتند و 1 تن کشته شده است. وضعیت صحی بسیاری از زخمی ها وخیم خوانده شده. و گروه تندرو حماس می گوید که احمد الغندور یک فرمانده ارشد این گروه در جنگ با اسرائیل کشته شده. حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. این گروه امروز از کشته شدن الغندور خبر داد اما نگفت که چی وقت و در کجا کشته شده است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به این برنامه کاروان زر و من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه جزئیات ارزیابی تازه شبکه تحلیلگران افغانستان را در رابطه با پیامدهای سیاسی و اقتصادی من کشتی کوکنار می شنوید.
In Helmand alone in 2022, poppy crop.
تنها در ولایت هلمند در سال 2022 کشت کوکنار 21 میلیون فرصت کار دورانی را برای دهقانان و کارگران فراهم کرده بود.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که محروم شدن از عاطفه خانواده بر زندگی فرد چه تأثیر دارد؟
دور بودن از محبت خانواده، رفتن به یک محیط جدید، عدم شناخت از محیط جدید، از افرادی که در این محیط زندگی میکنند، تمامشان رابطه نزدیک با اعتیاد دارد.
فاروق از رابطه میان اعتیاد به مواد مخدر و دروغ برای ما خواهد گفت.
فکر ما به یک چیزی روپنک سره به اصطلاحی هم بگویم با بطرزا توافظه ما از بین برده، فامیل از ما گرفته، قوم و جامعه از ما گرفته.
در یک دراما می شنویم که غفار با کشت کوکنار چه بلایی بر سر خانوادهش می آورد.
چی کشت کردی پدر؟
بچه ایم غمش نخو، پیسه کشت کردم، پیسه.
پیسه؟
در نخست به جزئیات ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان می پردازیم. ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان از تاثیرات منع کشت کوکنار نشان می‌دهد که ادامه منع کشت کوکنار برای دومین سال پیامدهای جدی اقتصادی و سیاسی را برای حکومت طالبان در پی خواهد داشت. این ارزیابی که با استناد به گزارش‌ها در رابطه با وضعیت کشت کوکنار در دو سال گذشته صورت گرفته نشان می‌دهد که منع کشت کوکنار در این مدت دهقانان را فقیرتر، اما قاچاقبران بزرگ را که ذخایر تریاک را در اختیار دارند پولدارتر ساخته است. تحلیلگران با تأکید بر ادامه منع کشت کوکنار برای جلوگیری از گسترش فقر خواهان تطبیق برنامه‌های مؤثر اقتصادی هستند. شرح ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
این ارزیابی که با عنوان تأثیرات اقتصادی و سیاسی منع کشت کوکنار در افغانستان صورت گرفته نشان می‌دهد که تصمیم منع کشت کوکنار بدون تطبیق برنامه‌های انکشافی 6.9 میلیون تن را در افغانستان متضرر ساخته است. در این ارزیابی با استناد به یافته‌های سازمان ملل متحد و مؤسسه بریتانیایی السیس گفته شده که با منع کشت کوکنار امسال تنها در ولایت هلمند صدها هزار فرصت کار از دست رفته و وضعیت اقتصادی مردم را متاثر ساخته است. کیت کلارک رئیس شبکه تحلیلگران افغانستان که در انجام این ارزیابی نقش اساسی داشته بر رادیو آزادی گفت هرچند بر بخش اعظمی از زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد حال گندم کشت شده، اما گندم به تنهایی نمی‌تواند میزان فقر را کاهش دهد.
In Helmand alone in 2022,
تنها در ولایت هلمند در سال 2022 کشت کوکنار 21 میلیون فرصت کار دورانی را برای دهقانان و کارگران فراهم کرده بود و برای صاحبان زمین 61 میلیون دلار عاید داشت. دهقانانی که زمین کمتر دارند با کشت گندم آنان تنها خوراک خانواده ایشان را تامین خواهند کرد. نیازهای دیگر زندگی ایشان چگونه خواهد شد؟ زمینداران بزرگ و تاجر ران تریاک که ذخایر بزرگ را در اختیار داشتند سال گذشته عاید فراوان را به دست آوردند چون قیمت تریاک افزایش یافت. ظاهرا تجارت مواد مخدر ادامه دارد، اما به نظر می رسد که امارت مانع آن هم خواهد شد. ولی خواهیم دید که منع کشت کوکنار در سال دوم چگونه عملی خواهد شد.
در این ارزیابی با استناد به یافته‌های سازمان ملل متحد گفته شده که بر 68% زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد در سال 2023 میلادی گندم کشت شده بود، اما تایید شده که با توجه به کمبود آب تنها گندم نمی‌تواند مصرف زمین و نیازهای اقتصادی دهقانان را رفع سازد. شبکه تحلیلگران افغانستان با توجه به نیاز حکومت طالبان به حمایت مردمی برای حفظ ثبات سیاسی در مناطق دوردست، تطبیق حکم منع کشت کوکنار را برای مسئولان محلی طالبان در سال دوم دشوار می‌داند. خالد پشتون، عضو پلیس جرگه پیشین افغانستان نیز به این باور است که بدون انکشاف متوازن و بهبود وضعیت اقتصادی در تمامی مناطق افغانستان، تنها کمک بدیل با دهقانان نمیتواند از عواقب بد منع کشت کوکنار جلوگیری کند.
در اصل منع کشت کوکنار دهقانان همیشه تا زمان زیان میبینند که حکومت و جهان برایشان بدیل مناسب را مهیا سازند. بدیل معیشت تنها کشت بدیل نیست، بلکه بهبود وضعیت اقتصادی مردم است که نه تنها وضعیت اقتصادی دهقان بلکه سایر مردم بهبود یابد.
انتقادها بر حکومت طالبان در رابطه با عدم تطبیق برنامه‌های مؤثر اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در حال است که به تازگی معین وزارت زراعت حکومت طالبان در دیدار با مسئولان یک نهاد بین المللی از جامعه جهانی انتقاد کرده و گفته که هرچند آنان کشت کوکنار را منع کردند، اما جامعه جهانی در بخش ارائه کمک‌های بدیل با حکومت آنان کمک نکرده است.
در گزارش شنیدین که تحلیلگران تطبیق برنامه‌های انکشافی را راه خوبی برای مانع شدن از کشت کوکنار در دراز مدت می‌دانند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگیده دو منزل بالا کنه 20 کیلو رو نمیتونه.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تریک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئولیت پذیری خانواده و نقش عاطفه خانواده در جلوگیری از اعتیاد اعضای خانواده می پردازیم. سالهای سال می شود که افغانها برای کار به خارج به ویژه ایران و پاکستان می روند. دوری از وطن و محروم شدن از عاطفه خانواده، محیط بیگانه، کارهای شاقه از عوامل گفته می شود که سبب اعتیاد جوانان به مواد مخدر می گردد. همکار ما در رابطه به عوامل و راه های ممکنه جلوگیری از اعتیاد در مهاجرت با متیولا وزیری روانشناس مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد رابطه میان مهاجرت و اعتیاد پرسیده است.
اعتیاد و مهاجرت رابطه فراوانی دارد. مهاجرت های غیر قانونی و مهاجرت های قانونی پیام های منفی خود را دارد، مانند دوری از خانواده، دوستان، دور بودن از محبت خانواده، رفتن به یک محیطی جدید، عدم شناخت از محیطی جدید، از افرادی که در این محیط زندگی میکنند. تمامشان رابطه نزدیک با اعتیاد دارد. فردی که مهاجرت می نماید، دوستان را که در وطن خود داشتند از آنها دور هستند. آن محبت را که خانواده برایشان می دادند از آن محبت دور هستند، چون شناخت از افرادی که در محیط جدید زندگی می کنند از او افراد و محیط و کلتور و عنانات ندارد. بنابراین این فرد در این قسمت احساس تنهایی می نماید. اگر در محیط مصرف کننده های مواد مخدر باشد، ممکن هست زودتر به مواد مخدر رو بیاورد و یک فرد معتاد بشود، چون که این فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده، یک چیز جدید را باید به خود انتخاب بکند تا بتواند همان روزهایی که تنهایی را سپری می نماید همان روزها را به خوشی بگذراند.
جوانان افغان معمولاً در مهاجرت از چه نوع مواد مخدر استفاده می کنند؟
افغان ها معمولاً در جریان مهاجرت در کشورهای اروپایی از کوکائین و دیگر مواد نشه‌ای تا بت‌های متنوع استفاده می‌کند. اگر کشورهای آسیایی را مد نظر بگیریم، مثلا ایران، در ایران چون خود ایران مصرف کننده چرس یا حشیش را زیادتر دارد، افغان‌هایی در آنجا از حشیش یا چرس بیشتر استفاده می‌کنند. بالخصوص اگر کوتاه بگوییم، از همان مواد مصرف می‌کند که قابل دسترسی آسان فرد مهاجر به او باشد و مصرف آن دشوار و مشکل نباشد، یعنی به آسانی از مواد مخدر مصرف کرده می تواند.
اکثر اوقات افراد مهاجر در چه سنی زود به اعتیاد رو می آورند؟
بیشتر افرادی که در جریان مهاجرت صدمه می‌بینند نوجوان و جوانان هستند. این افراد آگاهی کامل ندارند و خونگرم هستند. سردی و گرمی زندگی را خوب تجربه نکرده است. با اندک مشکلات خواهد رفتن طرف مواد مخدر. اگر در این جریان همی نوجوان ما که خونگرم هستند، تجارب زندگی بیشتر خود را ندارند، با مشکلات روبرو می شوند، بعید نخواهد بود که رو به طرف مواد مخدر آورده.
با وجود این که افغانها در کشورهای مختلف دنیا مهاجر هستند، اما طبق مصاحبه های ما با معتادان، اکثر افغانها در ایران معتاد به مواد مخدر شده اند. دلیل این امر چی می تواند باشد؟
صاحبگیری صاحبان کار به صورت غیر انسانی از افغانهای مهاجر در مقابل مواد مخدر.
اگر یک فرد مواد مخدر را مصرف میکند در ابتدا، فرد مصرف کننده یک انرژی کاذب میدهد که فرد میتواند بیشترین کار را انجام بدهد، بیشترین بخوابی را انجام بدهد. ولی این تمام مسائل در ایران به صورت اجباری و غیر انسانی صورت میگیرد. دوم اینکه اگر ما اعمارهای سالهای اخیر را ببینیم، یک فرد معتاد میتواند سالانه از 5 الا 10 نفر سالم را به مواد مخدر مبتلا یا معتاد بسازند. چون گفته میتوانیم که در ایران هم افراد معتاد زیاد هستند و قاچاق مواد مخدر هم زیاد هست و این دلیل از هر کشور بیشتر افغانها در ایران معتاد شده اند.
بازگشت پناهجویان معتاد به مواد مخدر به افغانستان چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت؟
از اینکه افراد معتاد مریض محسوب می شود و این تعداد افراد مریض که به کشور برمی گردند خودشان نیز دچار یک سلسله مشکلات هایی می باشد. مثلا مشکلات روانی دارد، مشکلات رفتاری دارد، مشکلات با فامیل خود ایجاد می کند. زمانی که این افراد به کشور برمی گردند، این افراد باجگیری خواهد نمود به خاطر به دست آوردن پول. بالاخره افرادی که دچار مشکلات روانی، رفتاری، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و سایر مشکلات باشد، خود آنها امنیت اجتماعی را صدمه می رساند، باعث خرج و مرج در اجتماع می شود، با فامیل خود مشکل پیدا خواهد کرد و شب در کوچه ها گذار خواهد نمودند. و افراد سالمی که در کوچه از یک محیط به محیط دیگه، از یک خانه به خانه دیگه می رند، حالا لچ خواهد کردند و موبایل و پول و بعضی مسائلش را خواهد بردند. بالاخره گفته می توانیم که یک فرد معتاد سالانه می تواند 5 الا 10 نفر سالم را به مواد مخدر معتاد بسازد.
در حال حاضر افغانها به دلیل کار یا محدودیت های دیگر مجبور به مهاجرت به کشورهای خارج هستند. چی باید کرد که در آنجا معتاد نشوند؟
از والدین، از خانواده هایشان در این جریان مهاجرت توقع به این می شود که تا رابطه عاطفی و حامی خوبی یکی از اعضای خانواده خود باشند. خانواده باید از لحاظ اقتصادی و از لحاظ عاطفی اینها را حمایت بکنند تا احساس کمبودی خانواده و عدم حمایت خانواده خود را نکنند.
نظام حاکم و خانواده های معتادان چی باید کرد تا معتادان بازگشته به جامعه افغانستان افراد دیگر را به خود به مواد مخدر آلوده نکنند؟
برای نظام حاکم فقط در شغل سازی اینها که مصروف کار و زندگی سالم شود باید زمینه سازی شود. یک تعداد خانواده ها در مقابل فرد معتاد مواد مخدر که قبلا مواد مخدر مصرف نمود، با این فرد خانواده رفتارهای نامناسب را انجام می دهد. همان فردی که قبلا هیچ گونه مواد مصرف نمی نمود باید به همان اندازه ارزش اجتماعی در امورات فامیل برایش داده شود.
از آقای وزیری شنیدیم که خانواده در برابر اعضای آسیب پذیرشان در برابر مواد مخدر مسئولیت بزرگ دارند و باید فرد آسیب پذیر در برابر مواد مخدر را با عاطفه و مهرورزی از اعتیاد نجات دهند.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
حال هم داستان زندگی فاروق را می‌شنویم که فاصله گرفتن از خانواده، زندگی وی و اعتماد خانواده‌اش را آسیب زده. محمد فاروق باشنده ولایت بامیان وقت محصل ژورنالیسم بود با مواد مخدر معتاد شد و ای بار نخست در عالم ناآگاهی به هدف تقویت حافظه اش از شیشه استفاده کرد. اما برعکس، استفاده از مواد مخدر حافظه وی را ضعیف‌تر ساخت و با معتاد شدن به مواد مخدر پوانتون را ترک کرد. محمد فاروق میگوید که قصد داشت با پایان دوره تحصیلی از ژورنالیست شود و به مردم اطلاع رسانی و آگاهی دهی کند، محمد فاروق خاطرات زمان اعتیاد و روابطش با خانواده و اجتماع را با همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
من نالز درد زندگانی نکنم، من نالز درد زندگانی نکنم، فریاد ز دست ناتوانی نکنم. چون قسمت من تپیدن و سوختن است، چون قسمت من تپیدن و سوختن است، بس شکوه از این جهان فانی نکنم.
ما دوازده خلاص کردیم، راهی پانتون شدیم، در پانتون موفق شدیم، پانزه ژورنالیسم خوندیم تا سمستر دوم. وقت امی که ما دماغ گرفتار شدم، پس امی درس و امی کل چیزایی که ما یاد داشتم به طول مقدر وقت امی از یادم رفت و جرات خود از دست دادم کم کم، امی پشت شیلا کردم به استیلا. دلیل اینکه اولین بار ما استفاده کردیم از مواد مخدر نوی شیشه بود، چون بخواستم که متمرکز باشم. ما خبر نبودم کم کم که با دوستان هم کلام شدیم، پرسان کردیم که چرا. بزرگ پیشنهاد کردن که نمی چیزی هست که ما از استفاده میکنیم، شبا درس میخونیم، روزا درس میخونیم، به خاطر نمی چون بیدار هستیم درس میخونیم و حافظه ما را خوب کرده، از این میتونی که استفاده بکنی. به خاطر از اینکه باور تلقین شد به ما که 100% میتونی ترایی برازنده بسازه و موفق شوی و پیش بری، اما در آخر دیدم که ما را خوشی های ما از ما گرفت. وقتی که در این عمل گرفتار شدیم، وادار به این شدیم که دروغ بگیم به فامیل، به دوستا، به اقارب خود، کم کم از فکر ما به یک چیزی بپنک زده به اصطلاح عام بگویم مبدل ساخت، که حافظه ما از بین برده، فامیل از ما گرفته، قوم و جامعه از ما گرفته. بعضی اوقات که شک میکنه کسی به کار میکنه، فکر میکنه مرا میگه، اما تو توهم میگیره، خواه نمیگم، اعصابم بسیار نرم میشه، فکر میکنم که مگه دوباره من تفسیر دارم. اگر چی بود بین خود گپ میزنم، همی اثرات که از مواد در فکرت است اینطور وادار ساخته و مشکوک میزوره. روزانه 2 ساعت یا 2.5 ساعت یا بعضی اوقات 100 افغانی مصرف میکنم، یک بار دوبار مصرف میکنم، کبال جمع میکردم بعضی اوقات، این باشغال جمع میکردم که به خاطر که دریافت پول بکنم تا مواد مصرف. مرا از جامعه بخی از این اجتماع بخی دور کرده، خودم نمیخوایم همین رقم چی رو به خود میتم تلقینه که نمیتونم با جامعه یا با اجتماع صحبت کنم یا نشست برخواست داشته باشم. فکر رو میره برم میگه که تو شخص سالم نیستی دیگه، برای تو باور نمیکنم اجتماع. تلخترین خاطراتم از مواد مخدر ای است که مادرم از من آزرده است. مخاطر مواد آزرده است که یگانه چیز میگه که هدفی که من دارم در زندگی که تو رو صحت یاب ببینم، همو اندازه که رنگ میکشم هم رنگ میکشم. اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم در جایگاه بسیار بالا میبینم که شاید همی دنیا به ما افتخار میکرد، خیالاتی که داشتم، هدفایی که داشتم در او میرسیدم. یک آدم برازنده، یک ژورنالیست، یک آدمی باشم که الگویی باشم برای دیگران.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
و حال هم مطلب آخر برنامه. در این بخش برنامه درامه برنامه را می شنویم و داستان درامه از این قرار است که غفار امسال بر بخشی از زمینش کوکنار کشت کرده و انتظار دارد که با من شدن کشت کوکنار و بلند رفتن قیمت تریاک پول بیشتری به دست خواهد آورد. اما روز از روزها پسر خردسال او اجمل با ورخطایی و خبر بنی به خانه می آید. این که اجمل چه داستانی را به خانوادهش قصه می کند که سبب رنجش خانواده شد، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
کبیر بچیم، بیا بچیم، بیا. هاش که مادر در کدام جای هست؟ مادر کبیر، او مادر کبیر، چی شدی؟ در کدام جای هستی؟
چی میگی باب کبیر جان؟ اینه میایم آمدم آشپزخانه هستم.
چشمت روشن که اینه بخیر کبیر جان آمد.
الله
گل مادر.
سلام مادر جان، خوب هستی؟ صحت خوب؟ من رو دوستای تو ماچ کنم. بسیار مشتاق شده بودم مادر جان.
الهی شکر که اومدی.
زنده باشی مادر جان.
دیر کدی الو بچم باشد به خدا ما قد قاورده
بودم. من بسیار مشتاق شده بودم مادر جان.
خوش شکر که اومدی گل مادر. خود تو اینجا یک بشی تا وقت امرای بابی قصه کو ما میرم کم تو یک چای که نرم و گرم برک دم کرده بیارم.
صحیح مادر جان، خیر ببینی زود بیای.
بیا کبیر بچم بشی این طرفم بولش
کم. اینا شما بشین پدر.
نمیجا. خوب شد بچین که بخیر آمدی. سه ماه مسافرت دیارا میفهمی که سر ما سه سال تیر شد. بسیار یاد ما میامدی.
شما بسیار یادم میامدین پدر جان. خو امتحانا بود، امتحان که تیر شد این ما محمدم دیگر.
خوب کردی
پدر جان.
جان
دوستای چرا پرگل است؟
بچیم زمینا را امیدادم.
خو چی کشت کردی پدر؟
بچیم غمش نخو، پیسه کشت کردم. پیسه؟
پیسه؟ نفهمیدم پدر جان.
بچه مقصدم ایست که یعنی کوکنار کاشتیم.
رنگ کوکنار در گور. یک چیز دیگه کشت میکردی پدر؟
کشت دیگه که یک پیسه داره جان پدر.
چرا؟ پارسال کوکانوار تریاکو ما گندم کاشته بودیم. تریاک کوکانوار پولیس چپه کرد. خب ما اگه اید نشد حداقل خلی سال خود داشتیم.
بچه ام گپ پارسال بانده جایش.
فکر نکنم که ما فایده از این کوکنار بخوریم پدر.
چرا؟
امیاله که من خانه میامدم دیدم که پلیس در او سر دی با ترکتورو کوکنار چپم میکرد.
اینه باشیم چای که گرم.
تشکر مادر جان. بیشی بیشی مادر جان، زنده باشی. ما قربانه چم، بسیار فشدق شده بودم مادر جان. بیشی تو همیجه
چم در سکایت. شکر که بخیر تمام شده.
خیر ببینی
که خدا میدانه. از آرا بار خدا را شکر کنم که بچه این بخیر در یک جای رسید، تحصیل کرده و فامیده شد. الله شکر.
خیر ببینی مادر جان، زنده باشی.
پره پره
اجمل بچیم چی گپ است که تو ور خطا استی؟
پدر پلیس آمده کوکنارای ما رو چپه میکنه.
چی؟ کوکنار ما رو چپه میکنه؟
چند تا ترکتور آورده بودن که کوکنارای ما رو چپه کنن.
چی میگی تو؟ باش ما ببینم.
پدر تو چی میکنی؟ امرای حکومت معلوم دست پنجه نرم میکنی. قصه تریاک خو مفت شد، خدا نکنه تو رو بندی نکنن.
او مردک بلیاز خدا نرو، امرای پلیس خدا در جنجال نپر تو.
پدرشان ما رو بندی کده نمیتونه. وای
پدر روی خدا را ببین نرو، این مزاق نیست. حکومت از حکومت میگه کشت کوکنار غیر قانونی است و تو یک کار غیر قانونی رو کردی.
نه تو نمیشه دیگه، من میرم ببینم که چطور کوکنار مرا چپه
میکنه.
پدر روی خدا را ببین نرو، بلا در پشت کوکنار نرو که بندی میکنید. پدر چی میکنی پدر؟ مادر نمانش.
او کماندار صاحب، در کل قریه اول کوکنار مرا چپه کردی ها؟
کاکا تنها از تو را نی، از کل قریه را چپه کردیم. تو چهار طرف تا بیبی کدام بوتی استاده کوکنار را میبینی؟
ای بابا عجب آدم ایسی تو. از حکومت خود دیگه خیر ندیدیم، هم یک کشتی کوکنار بود امیر هم از روی ما میگیری تو ها؟
ایام کلان کار است. از دست کوکنار شما میلیونا جوانای ما به تریاک و پودر معتاد شدن.
او قماندان صاحب، ما خوب معتادشان نکردیم، ما یک چند کران خواستیم که پیدا کنیم.
بیبی کاکا تو پیسه پیدا میکنی و در قصه اولادای مردم نیستی. وقتی که بچه تو پودری شوه باز وقت دردش احساس میکنی.
او قماندان صاحب، این دفعه خوب کوکنار مرد چپه کردین فامیدی. اگه دفعه دیگه آمدین باز من میفهم کتیتون چی کنم.
تا حال زیاد لیازت کردیم کاکا، مگر تو از عدد گذشتی. بچه ها بیاین اینه بگیرین و در موتر پرتینش.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
باز آمدم تا با سوا را نگرانت کنم، باز آمدم باز آمدم تا بوسه بارانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بوسه میمانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بوسه میمانت کنم. بگذار و دیگر قهر و راه